بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الدلیل الشرعی، البحث الاول، تحديد دلالات الدلیل الشرعی. الأول، الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات الخاصة والمشتركة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، وهناك دلالات عامة تسلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الأصول. بل يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعال على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. قفتم كي موضوع علم أصول عبارة از عناصر مشتركة. این عناصر مشترکه را که مشترک در استنباط احکام شرعیه، این عناصر مشترکه‌ای که در علم اصول ازش بحث می شود از دو حالت خارج نیست، یا دلیل شرعیه یا دلیل بگو عقلی. پس یک مقدار از دلیل شرعی بحث می کنیم، نصف علم اصول، نصف دیگر هم از دلیل عقلی بحث می کنیم. خب دلیل شرعی اونم دو قسمه، یا لفظیه یا غیر لفظی. غیر لفظیش بعد بمانه. حالا فعلا از دلیل شرعی لفظی. در دلیل شرعی لفظی هم از سه جهت بحث میکنیم: اول تعیین معناش، دوم بله حجیت ظهورش، سوم شخص ثقه اگر از این دلیل شرعی خبر بدهد با خبر ثقه این دلیل شرعی برای ما ثابت میشود یا ثابت نمیشه. کلن دلیل شرعی لفظی سه مرحله بحث داره. این سه مرحله را اگر تمام کردیم دیگه چیزی باقی مباحث الفاظ تمام میشه کلن. بعدش هم حجیت خبر واحد تمام میشه، بعدش هم حجیت ظواهر تمام میشه. سه تا مسئله مهم علم اصول در این مربوط است به بحث از دلیل شرعی لفظی. خب از این سه تا مرحله اول از کدومی شروع کنیم؟ آقا گیر کرد، هر سه تا مرحله مربوط به دلیل شرعی لفظی. این بحث از دلیل شرعی لفظی در سه مرحله، از کدوم مرحله شروع کنیم؟ مرحله اول تعیین معنای دلیل شرعی، مرحله دوم حجیت ظهور دلیل شرعی، مرحله سوم اثبات صغرای دلیل شرعی با خبر واحد. از این سه تا بس اول از کدوم شروع کنیم؟ آقا میفرمایند خب طبیعیه که بحث مباحث الفاظ مقدمه، باید اول بحث کنیم از تعیین مدلول و معنای دلیل شرعی. اینجا یه سوالی پیش میاد آقا، و اون سوال عبارت از اینه که شما اصولیین چه کاری دارین به تشخیص معنا؟ اصلا بحث کردن از معنای الفاظ لغت عرب بحث مربوط به علم اصول نیست. برو المنجد رو نگاه کن، ورق بزن ببین فلان لفظ برای چی وضع شده، فلان لفظ برای چی وضع شده. اصلا معنا نداره در علم اصول ما بحث کنیم که فلان لفظ معنایش چیه. خب هر چی هست برو از المنجد، قیاس اللغه، مصباح اللغه، نمیدونم منتخب اللغه، از اینا سوال کن، نه اینکه بیای در علم اصول بحث کنیم. ایشون میفرماید که فرمایش شما رو ما اساسا قبول داریم، بحثی از معنای لفظ عربی که این لفظ عربی معنایش چیه این مربوط به علم اصول نیست، ولیکن معنای لفظ عربی دو قسمه. خوب توجه کن، گاهی یه معنای دارد یه لفظ عربی که اون معنا به عنوان عنصر مختص به یک باب فقه به درد میخورد دانستنی اون، و لذا ما در علم اصول از همچون معانی الفاظ بحث نمی کنه. اون معانی که در یه باب فقه به درد میخورد جاهای دیگر به درد نمیخورد. اونا رو برن آقایون مجتهدین از علم لغت دریابند. ولی بعضی الفاظی هست که معنای اون به عنوان عنصر مشترک، وقتی به عنوان عنصر مشترک بود تعریف علم اصول برش منطبقه. ما نگفتیم علم اصول رو تعریف کردیم که عبارت است از علم به عناصر مشترک، اون با میزان علم اصول منطبق می شود و لذا باید در علم اصول ازش بحث بشه. شما نگو که درست از مسائل علم اصوله، ولی این مربوط به لغت، خب برن از لغت به دست بیارن دیگه، جای بحث علمی ندارد ها. تعیین معنای این لفظ معنایش چه، درست از عناصر مشترک در تمام ابواب فقه هم به درد بگو میخوره، خب میخوره بره مجتهدین از کتاب المجید به دست بیارن اون معانی را، دیگه چه نیازی داره که اینجا نزاع کنن و سر و کله هم دیگر را علمیان بشکنانند و این همه نزاع و اختلاف و درگیری، این نمیارزد. برای اینکه خب مراجعه میکنیم به لغت، میفرماد اینجوری هم نیست آقا، ما از معنای الفاظ به صراحه که در لغت چیه معنایش، از همچی چیزی خیلی بحث نمی کنیم، بلکه بحث ما بحث تحلیلیه، درست از معانی الفاظه ولیکن غالبا بحث تحلیلیه. بحث تحلیلی را علم لغت نکرده، چون که در علم لغت وجود بگو ندارد، لذا مجبوره که علمای اصول اینجا درش بحث کنه و بحثم بحث علمیه ها، مجرد این که فلان لفظ در لغت عرب معناشیه، مجرد این بحث اینجوری نیست، بلکه عمیق‌تر از اینه، لذا جا دارد که در علم اصول بحث بشه. حالا یکی یکی میخوان الدلیل شرعی. خب در دلیل شرعی از چند جهت بحثه. بحث اول تحدید و دلالات دلیل شرعی، تحدید کنیم دلالات دلیل شرعی را. و دلیل شرعی هم یا لفظیه یا غیر لفظی. پس اول تحدید کنیم معانی دلیل شرعی لفظی را، ولذا اولین بحث از اینجا شروع میشه، الدلیل شرعی لفظی، تعیین میکنیم مفاد دلیل شرعی لفظی را، که این دلیل، این لفظ که در آیه آمده یا در روایت آمده دلالتش چیه و معناش چه باشد. بحث لغوی تقریبا، یعنی از معانی الفاظ، الفاظی که در آیات و روایات در ارتباط با احکام الفاظی که وارد شده، بحث از معانی اون الفاظ میکنیم که فلان دست معناش چیه. میفرماد معنای الفاظ و دلالت لفظ بر اون معنا، این دلالت هم دو قسمه، گاهی عنصر خاصه در فقه، گاهی عنصر عام. عنصر خاصش رو بازم ما در علم اصول بحث نمی کنیم، برن آقایون از علم لغت و از جاهای دیگر به دست بیارن. هناك فی الالفاظ، در الفاظ، البته نه مطلق الفاظ، اون الفاظی که در آیه و روایه در ارتباط با احکام آمده، مثلا فتیممو سعیدن، اینجا معنای دانستن معنای سعید لازمه ها. خب این رو در علم اصول بحث کنیم؟ می فرماید نه، برای اینکه فهمیدن معنای سعید یه عنصر خاصه که در باب تیمم به درد می خوره، در همه ابواب فقه به درد نمی خورد. ولذا می فرماید دلالت الفاظ، الفاظ آیات و روایات، دلالتش دو قسمه، یا خاصه، یعنی در یک باب فقه این دلالتش به درد می خوره، دلالت میکنه، اما در بقیه ابواب فقه این دلالت هیچ فایده ای بگو نداره. ول مشترکه، قسم دوم دلالات مشترکه داریم، که لفظ صیغه افعل اگر معنایش فهمیده شد، این فهمیده شدن معنای افعل هم در باب صوم خوبه، هم در باب صلات، هم در باب حج، هم در باب زکات و الی آخر فعل. ولذا ایشون در مقام توضیح میفرماد هناك فی الالفاظ، در الفاظ عربی دلالات خاصه، دلالت و معانی خاصه، خاص نه به معنای این که معنایش خاصه، بلکه این استفاده از این معنا در یک باب، بگو در یک باب فقه، بله به درد میخوره نداره. لا تشکل عناصر مشترکه، این تشکیل نمیدهد نیروی مشترک را در عملیه استنباط. نیروی مشترک در عملیه استنباط چی آقا؟ اون چیزیست که در همه جا برای استنباط ازش استفاده شود، و حالا که دلالات خاصه در یه جا در مقام استنباط ازش استفاده میشه، اما در بقیه ابواب ازش استفاده نمیشه. فی عملیت الاسلام تتولاها علوم اللغه، این دلالات خاصه را متولی و متصدیش علوم لغت. انسان رجوع کنه با لغت ببینه معنای سعید در لغت عرب بگو چیه. یا گفته که فرض که خمس بر معدن واجبه، اگر معنای معدن را نمیدانیم این دیگه در علم اصول بحث نمیشود، باید در خود فقه بررسی کنن، رجوع کنن به لغت، از لغت بفهمن که معنای معدن بگو چیه. اون که کاملا تحت الارض باشد یا یک کمی لایه خاکم بالایش کسی ریخته باشد دوباره ما در بیاریم، اینم معدن گفته میشه. کنز معنایش چیه؟ یا فرض فرمایین که غوث معنایش چیه؟ آیا حتما با آب بازی ته دریا بره انسان یه چیزی را در بیاره این غوثه، یا نه ولو از بیرون آبم دیده بشه که اون جای اونم اگر در آورد انسان بگو غوثه. اینا دیگه در علم اصول بحث از معنای غوث، معنای کنز، معنای بگو چی؟ معنای سعید، این از اینها بس بگو نمی کنیم. یا چهار فرسخ معنایش چیه؟ هر فرسخ چقدره؟ خب اینو برو از علم لغت بله یاد بگیر دیگه، این نیازی به بحثی در علم اصول نداره، چون اینا دلالات خاصه. یک، ولا تدخلو فی علم الاصول، و یه هیچ گاهی هم داخل در علم اصول نیست. ولی و هناک، یعنی در همین جا در بعض الفاظ آیات و روایات یه معانی و یه دلالتی است که اون معنا و دلالت عام. از چی نگاه عام آقا؟ از حیثی که در عملیات استنباد ازش استفاده میشه عام. دلالات عام تسلحو، که صلاحیت دارد للدخول فی استنباط مسائل مختلفه، در استنباط کردن مسائل مختلف، هم در مثلا صیغه افعال، هم در مسئله وجوب نماز به درد می‌خورد، هم در مسئله وجوب روزه به درد می‌خورد، هم در مسئله وجوب خمس به درد می‌خورد و الی آخر. و هذه، این دلالات مشترکه هست که در علم اصول بحث می‌شود. و هذه یبحث عنها علم الاصول، و این دلالات عامه هست که بحث میکند از این دلالات عامه علم اصول، به وصفها، به وصف این که این دلالات عامه عناصر مشترکه، اونم نه به مجرد این که ما معناش رو لغتا بفهمیم که عالم بشیم، نه، بلکه به خاطر استنباط احکام شرعیه معناش رو بفهمیم تا بتوانیم این مسئله را استنباط کنیم. از این جد به وصف این که فهمیدن معنای صیغه افعال عنصر مشترک در عملیه استنباط، لذا در علم اصول از معنای افعال بحث میکنن. کدلالت صیغه افعال علی الوجوب، یک، و دلالت اسم الجنس، اسم جنسی که خالی باشد از قید، علی اراده المطلق، بر این که دلالت میکند بر اراده مطلق، یعنی دلالت بر عموم میکند. اسم جنسی که محلای باللام باشد و قید دیگر، یه وقتی میگه اکرم العالم العادل، خب اینجا چی مراده آقا؟ بگو زود. مطلق عالم که مراد نیست، بلکه کدوم عالم مراده؟ عالم عادل. چرا؟ چون قید آورده. یه وقت میگه اکرم العالم، این الف لام دارد، الف لام جنس، دیگه قیدی در کلام نیامده. اینجا از شما سوال میشه مقصود مولا کدوم عالمه؟ بگو. میگه مطلق علما، هر عالمی که گیرد آمد اکرامش بهت واجب، ولو کلام داشته باشد، مثلا کلا داشته باشد یا بی کلا باشد، علا کلن اکرامش واجب. و دلالت اسم الجنس الخالی من القید علا ارادت المطلق و نحو ذلك. نحو ذلك شما جمله شرطیه، معنای چیه؟ مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ خب اگر مفهوم داشت در همه جا به درد میخورد، در هر جایی که در روایت در باب خمس، زکات، حج، جهاد، صوم، صلات، در هر جایی که جمله شرطیه در آیه و روایه وارد شده باشد ازش مفهوم در میاد. اگر گفتیم که نه مفهوم نداره کیچ. و قد یقال، گاهی گفته میشه درست از نگاهی که عنصر مشترکه از مسائل علم اصوله، ولیکن این مسائل پیش پا افتاده مسائلی است که عامی هم اینه میتوانه بفهمه دیگه، این نیازی به درس خواندن بگو در علم اصول نادر. خب صیغه افعال را رجوع میکنیم به المنجد، ببینیم در لغت عرب صیغه افعال موضوع لش بگو چیه؟ چی نیاز داره که اینه در علم درست از مسائل علم اصول، ولی مسائلی خیلی واضح باشد از علم اصول هم جا برای مطرح کردن نداره. اون مسائلی است که هنوز تصفیه نشده، محل اختلاف درگیری درش وجود دارد، اونها را باید انسان مطرح کنه. نه یه مسئله ای که زید ابن ارقم هم میتواند برد المنجد را نگاه کند ببینه صیغه افعال معنا و موضوع لش در لغت عرب چیه، یا صیغه نهی موضوع لش چیه، جمله شرطیه موضوع لش چی. خب اینا را از لغت میتونه به دست بیاره. چی نیازی دارین که اینا را در علم اصول مطرح کردین؟ و قد یقال، این اشکاله، ان غرض الاصولی انما هو تعیین ما یدل علیه اللفظ من معنا. غرض اصولی اینه که تعیین کند اون معنایی را که دلالت میکنه بر اون معنا لفظ، که بیان از اون چیزی که دلالت میکنه لفظ بر او از معنا باشد. او ما هو المعنى الظاهر لللفظ، یا اینکه معنای ظاهری از این لفظ چیه، صیغه افعال ظهوری در چی داره. مثلا عند تعدد معانیه لغتان، وقتی که متعدد بود معانیش. فرض کنیم صیغه افعال در لغت عرب وضع شده برای مطلق رجحان که هم شامل وجوب میشه و هم شامل ند، ولی وقتی صیغه افعال در کلام مولا وارد شد ظهور در کدامش داره؟ در مصداق اول داره یا در مصداق دوم؟ مثلا خب این مقدار اثبات کردن که ظهور این لفظ در چیه، یا موضوع لی این لفظ چیه، ولو غرض اصولی هم برش باره، لکن انما یکون عادتا بنقل اهل لغت. دیگه نیاز و بحث و جدل و مشاجره نمیخوره ای، بله عادتا به سبب نقل اهل لغت میشه، او به تبادر، یا به سبب تبادر میشه. الذی هو عملیه عفویه، تبادرم عملی است که از هر عامی ساخته ای. عمل است عفوی، یعنی گیری هر کسی میاد. این دیگه نیازی به درس خواندن و تخصص نداره که حتما رسائل را خوانده باشی، حلقه سوم را خوانده باشی، کفایه را هم شنیده باشی، قوانین را هم گوشت خورده باشد، معالم را هم در ایام جوانی که خوب درس میخوندی خوانده باشی، اون وقت تبادر کن. نه، تبادر یه لفظی را انسان به گوشش میشنود، یه معنایی در ذهن انسان بگو گیر کرد آقا میاد. شما برو با مشت حسن بقال که هیچ درس نخونده، اصلا سوادم نداره، سواد نهضت سواد آموزی هم حتی کلاس اولش رو هم نرفته، بگو نان بده، از لفظ نان چیزی در ذهنش تبادر میکنه یا نمیکنه؟ پس تبادر کردن معنا که نیازی به درس خواندن و دیپلم داشتن یا فوق دیپلم چی میگه، یا تحت دیپلم یا فوق دیپلم بالاخره، این نیازی به اینها نداره. پس این مسائل لغوی، بحثی از معانی الفاظ، ولو علم اصول هم باشه، ولی از اون مسائل واضحه، این نیازی به درس خواندن ندارد. و اثبات هذا الغرض انما يكون تعيين معنا یا تعيين ظهور انما يكون عادتا به سبب نقل اهل لغت، که با مراجعه با المنجد به دست ما میاد، او به تبادر، یا خود ما از این لفظ رو وقتی شنیدیم چی معنا در ذهن ما تبادر میکنه، هر چی تبادر کرد میفهمیم که معنا و موضوع لش همینه. الذی هو، اون چنون تبادری یا نقل اهل لغتی که هر دو تاش عملیتون عفویه، عملیه است عفوی. عفوی یعنی چی؟ یعنی بی زحمت، بی تخصص. تخصص نیاز ندارد، درس خواندن نیاز ندارد، در کلمه اخیر سوادم نیاز ندارد، یه عملی است که گیری همه کس میاد، عملیتون عفیه. یمارسها کل انسانین، کل انسانین، اینه میتواند ممارست کنه هر انسانی، بلا حاجت الى تعمل و مزید عنایت، بدون نیازی باشد به تعمل که خیلی تعمل کند، اعمال فکر کند، اعمال اندیشه کند، و مزید عنایت و زیاد توجه کند، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال درس بخونه تا موضوع لی صیغه افعال را به دست آورد. نه، اینا نیازی به اونا نداره. فایو مجال یبقا، چی مجالی باقی میماند برای تعیین موضوع لی این الفاظ، که اونم ما در علم اصول به عنوان یک مسئله علمی بحث کنیم و مطرح کنیم، للبحث العلمی و لاعمال صناعه، این ما با برهان با قواعد به دست بیاریم. این نیاز به قواعد نداره، برو ببین المنجد چی نوشته. اگر گفت صیغه افعال در لغت عرب وضع شده برای این، گیر کرد آقا. اگر گفت وحی شده برای وجوب، خب میفهمیم که برای وجوب. اگر گفت وحی شده برای عام، میفهمیم که عام دیگه نیازی که این در باب اوامر 15 ورق بحث کنیم که صیغه افعال موضوع لش چیه، این نیازی به این کارا نداره. یا اینکه اگر رجوع به لغت هم نکرد، اخن با تبادر، تبادر که یه چیزی برای همه کس وجود داره، با تبادر میفهمیم که موضوع لش چیه، این نیازی به بحث علمی ندارد. که فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول، تا اینکه متصدی بشد این بحث ها را علم اصول، اصلا بحث کردن از این مسائل در علم اصول جا ندارد. والتحقيق ان البحوث اللفظيه التي يتناولها علم الأصول على قسمين، بحث لفظی که از معنا و موضوع لی الفاظ بحث میکنیم، اون چنان بحث لفظی که او فقط در علم اصول مطرحه ها و با رجوع به لغت به دست نمیاد، اینهایی را که در علم اصول بحث میکنیم علی قسمه، دو قسمه. احدهما البحث اللغوی، بحث خالص خالص لغوی، مثل همین صیغه افعال. در صیغه افعال بحث میکنیم که لغتاً وضع برای چی شده، برای وجوب یا برای استحباب. یک قسم که اشکال اینجا وارده ها، که نباید اینه ما در علم اصول مطرح کنیم، برای اینکه اینه میتوانیم برم از کتاب المنجد و قیاس اللغه به دست بیاریم. یکی والآخر، قسم دومی که از بحوث لفظی هست، البحوث التحلیلی، بحث تحلیلی نه بحث مفادی. خوب توجه کنها، بحث نمی کنیم که سرتو من بصره الى الکوفه معنایش چیه. خب معنای سرتو من البصره الى الکوفه یا سرتو من قم الى تهران معنایش رو می فهمیم یا نمی فهمیم؟ چیه معنایش؟ گیر کرد آقا، اون که فهمیده گیر میکنه ها، وای بر اون وقتی که رفتم از قم تا تهران، اینه که معنایش رو بلدی یا نه؟ که فارسیه ها، خب این معنایش میفهمی چیزی یا نمیفهمی؟ گیر کرده آقا، میخنده، خیال میکنه این انگلیسی داره صحبت میکنه، نه فارسی میگم ها، از قم رفتم تا تهران، از این چیزی میفهمی یا نه؟ چی میفهمی آقا از این کلمه؟ گیر کرده، یعنی ابتدای حرکت من قم بوده، اینقدر فهمیده میشه یا نه؟ پس ما بحث نداریم که در لغت عرب موضوع لی من چیه، موضوع لی من همون شد ابتداییت، ما بحثی مفادی نداریم که مفادی من چیه. پس در حروف که ما این همه بحث میکنیم 20 ورق، بحثش بحث تحلیلیه، تحلیلی تجزیه و تحلیل کنیم. این که ابتداییت میفهمیم از من، درست موضوع لش ابتداییته، آیا ابتداییت به معنای اسمیه، ابتداییت به معنای حرفیه، آیا این استقلال ذاتن استقلال دارد فقط لحاظن در بغل غیره، یا ذاتن و ماهیتن مفتقر الی غیره، اینا رو میگن بحث تحلیلی. و این بحث تحلیلی در المنجد به دست نمید، در المنجد فقط سرتو من البصره الی الکوفه رو معنا کرده، گفته سیر کردم از بصره بگو تا کوفه، این معنی، این مقدار مفادش رو مشخص کرده. اما این تحلیل کنیم که این از چی فهمیده شد، سرتو سیر، در سرتو فعل ماضی داره، متای متکلم وحده سرتو، منل بصره من داریم و بصره داریم، الال کوفه الا و کوفه، اینا را مقابله تجزیه و تحلیل کردن، اینه میگن بحث تحلیلی. این بحث تحلیلی در لغت عرب وجود بگو نداره. پس اگر در اصول نخوانیم کجا بخوانیم آقا؟ بگو ها چی؟ یک، اما البحوث اللغویه، اما بحث لغوی، فهی بحوثون، بحث هاییست که یراد و بها، اراده شده به این بحوث لغوی اکتشاف و دلالت لفظ، که برای ما ثابت بشه، کشف بشه که صیغه افعل در دلالت بر چی معنای معین میکنه، آیا دلالت بر وجوب دارد، آیا دلالت بر استحباب دارد، على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على مفهوم آیا دلالت داره بر مفهوم یا دلالت نداره. یک قسم که در علم اصول بحث می شود و اما البحوث التحلیلیه، و اما قسم دومی که از بحث الفاظ در علم اصول می شود اون چی جوره؟ می فرماد و اما البحوث التحلیلیه فیفترز فیها مسبقا، فرض می شود در این بحوث تحلیلیه مسبقا یعنی قبل از بحث چی رو فرض می شود؟ ان معنى الكلام معلوم، فرض میشه که معنای کلام معلومه. سرت من القم الى، سرت من قم الى طهران، اون وقتی جامع المقدمات میخوندیم این معنا رو، معنای این جمله رو میدانستیم که معنای سرت من القم، من قم الى طهران چیه؟ آقا رفتم از قم، بگو باریک الله. پس اینو در جامع المقدمات در شرح الامثله فهمیده بودیم دیگه، این جور که ما بحث نمی کنیم، بلکه چی می کنیم؟ فرض شده در این مسبقا ان معنی الکلام معلوم، معنای سرت من قم الى تهران معلومه، و دلالت الکلام علیه واضحتون، و این که این جمله سرت من قم الى تهران دلالتی بر این معنا میکنه اینم واضحه. پس اگر اون واضحه، معنایش را میدانیم، دلالتش هم برش روشنه، پس چی رو بحث میکنیم؟ آقا در علم اصول میفهم غیر ان هذا المعنا، این معنایی که رفتم از قم تا تهران مستفاد من مجموع اجزاء الکلام، این استفاده شده از مجموع سرتو با تای متکلم، با من، با کلمه قم، با کلمه الا، با کلمه تهران، از مجموع اینها این معنا به دست آمده. الا طریقت تعدد دال و مدلول، اونم به نحوه تعدد دال و مدلول. دلالت بر حرکت چی میکند آقا؟ کلمه سیری که از سرتو فهمیده شد، درسته یا نه؟ دلالت بر من چی میکند؟ باریک الله. دلالت بر این که شروع این حرکت از کجا بوده چی دلالت میکند؟ باریک الله. اینه و لذا میفرماید که علی طریقت تعدد دال و مدل، هر جزی از کلام دلالت بر یه جزی از معنا میکند. فکل جزء من المعنا یقابله جزء فی الکلام، هر جزی از معنا مقابل اون جزی از معنا یه جزی در کلامم ذکر شده. و من هنا قد یکون ما یقابل بعض اجزاء الکلام من اجزاء المعنا واضحا، و از اینجاست که گاهی می بوده باشد اون چیزی که مقابل بعض اجزاء کلام است از اجزاء معنا واضحه، خیلی روشنه. در سرتو دیگه جای بحث نیست، این که میگه من حرکت کردم، مقابل من حرکت کردم چیه؟ این گیر کرده آقا سرتو، و این معنای سرتو روشنه دیگر، نیازی به بحث علمی بگو نداره. گاهی بعض در معنا در مقابل بعضی اجزا واضحه، ولیکن ما یقابل بعضها الاخر غیر واضحه، و اونی که میگه از قم، این از قم مقابل منه دیگه، درسته یا نه؟ این از قم یعنی چی؟ این نیازی به بحث تجزیه و تحلیل داره. غیر واضح فیبحث بحثا تحلیلیا عن تعیین المقابل، از این که تعیین بشه که مقابلش چیه. و مثال ذلك ان بحث البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفيه، مثال این که اون که در مقابل بعضی اجزای کلام واقع شده او یه مقداری درش غموزه، اینه بحث از مدلول حرف و معانی حرفیه. فاننا حين نقول، هنگامی که ما میگیم زید فی الدار، زید در خانه، نفهم معنی الکلام به وضوح، حتی بی سواد هم میفهمد، و نستطيع بسهوله، و ما قدرت پیدا میکنیم با آسانی، ان ندرک ما یقابل کلمه زید، این که درک کنیم اون معنایی که مقابل کلمه زید چی آقا؟ وقتی میگیم زیدون مقابل زاویه و دال چی آقا؟ اون هیکل خارجی که پسر عمرو باشه. و ما یقابل کلمه دار، اینم معنایش واضحه، دار یعنی چی آقا؟ خب اون خانه را که فهمیدیم در اون معنا، در اون جمله معنوی، اون دال بر خانه، این که عبارت است از کلمه بگو دار. از لا یوجد فی من یفهم العربیه من لا یتصور، همین جای دیگه، درست یا نه؟ و هو لیس بحثا لغویا، نه. و اما ما یقابل کلمت فی، و اما اون چیزی که مقابل کلمه فی ازش میفهمیم که در فارسی ازش تعبیر میکنیم چی آقا؟ در، یا از من از یا از الا تاها تا نه تاها تاها از یه منبری های معروف قوم اهل تاها من. و اما ما یقابل کلمت فی فلا یخلو من غموز این راستی راستی که یه مقدار غموز دارد که چیه مقابل معنای فی و فی برای چی وضع شده و با تجزیه ثابت کنیم که راستی راستی برای چیه و هو لیس بحث لغوی و این بحث لغوی نیست. ما نمیگیم که در موضع لی فی در لغت عرب چیه، ما میفهمیم که همون در موضع لش، ولی این در به چی معنا، در به معنای حرفی، در به معنای اسمی، آیا مستقل بالمفهومیت یا مستقل بالمفهومیت نیست، اینا رو بحث تحلیلی میکنیم و این بحث تحلیلی لغوی نیست، با مراجعه به لغت چیزی در دست ما نمیاد. خب اذ لا یوجد فی من یفهم العربیه، زیرا که پیدا نمیشود در کسی که میفهمد عربیت را، پیدا نمیشود کسی که لا یتصور معنا فی، نتواند تصور کند و درک کند معنای فی را، ضمن تصور کردنش مر مدلول جمله زیدون فی داره. پس چرا بحث میکنیم در فی آقا؟ میفرماید بحث ما در مفاد نیست، بحث در چی آقا؟ احسن، و انما هو بحث تحلیلی بالمعنى الذي ذكرناه، به همین معنایی که ما الان ذکرش کردیم. و من الواضح، و از جمله واضح و بدیهی است که ان البحث التحلیلی بهذا المعنى لا يرجع فيه الى مجرد تبادر، بحث تحلیلی به این معنا رجوع نمی شود در این بحث تحلیلی به مجرد تبادر. درست از کلمه فی در تبادر کرد، ولی چی در؟ در تا در ها، در حرفی، در اسمی، و آیا این مستقل بالمفهومیت، غیر مستقل بالمفهومیت، اینا دیگه با تبادر چیزی ساخته ازش نمیشه، لذا در علم اصول باید بحث کنیم. او نص علماء اللغت، برای اینکه علمای نحو مگر تصریح کرده در معنای فی چی گفتن آقا؟ گفتن فی به معنای دره، اما چی دری آقا؟ دری گاراجی، دری اتاق، دری هتل، دری چی باشه آقا؟ بل هو بحث علمی، بلکه بحث علمیه که باید با منطق، با برهان ثابتش کرد. لولا تولاه علم الاصول، مقداری که متولیش علم اصول فی حدود ما یترتب علیه اثر، اونم بحث میکنیم، بحث تحلیلی در معانی حروف در محدوده که مترتب بشد برش اثر عملی در عملیه استنباط، یعنی به درد استنباط احکام شرعیه بخورد. الا ما یاتی ان شاء الله تعالی. و اما البحوث اللغویه، و اما بحث لغوی رو چرا میکنی آقا؟ خب این بحث تحلیلی گفته در لغت نیست، لذا چاره ای نداریم جز این که در علم بگو. و اما البحوث اللغویه فهی یمکن ان تقع موضع البحث العلمی فی احد الحالات التالیه، این که موضوع لی صیغه افعل چیه، اینم معنا نداره در علم اصول بحث بشد مگر در ضمن یکی از چند صورت، اگر هر کدام یکی از این صورت بود اونجا جا داره که در علم اصول بحث بشد، اگر از هیچ کدام این صور نبود اون دیگه جا نداره که در علم اصول بحث بشد. الاول کجا شد آقا؟ فی احد الحالات، الحالت الاولا، حالت اولی، ان تکون هناك دلالت کلیه، دلالت کلی باشه که قرینه الحکمه، و یراد اثبات ظهور الکلام فی معنا کتطبیق لتلک قرینه کلیه. بله این حالت اولی سر مقصد آقا، دیگه جایی نمیرسیم، چیکار کنیم؟ بس دیگه، دو ورق شده دیگه ها، بس نیست، بخونیم تو حالت ثانیه را. الحالت الاولا نداریم وقت، ان تکون هناك دلالت کلیه، دلالت کلی باشه که قرینه الحکمه، قرینه حکمت، هر جا مولا قرینه حکمت یعنی سه تا مقدمه، یاد نرو، هم مقدمات حکمت معروفه دیگه، مولا در مقام بیان باشد، قید در کلام نباشد، اگر مقید مراد مولا بودی امکان آوردن قیدم بود، با اینکه امکان داشت قید بیاره نیاورد، این نیاوردن قید قرینه بر اینکه مراد مولا عام مطلق افراد طبیعت هر فردی که باشد. این پس دلالتی بر این عمومیت چی کرد آقا؟ اسم جنس کرد یا قرینه حکمت؟ باریکالله. این یک دلالت کلیه هست که قرینه الحکمه و یراد و اثبات و ظهور الکلام فی معنا و اراده میکند و اراده میشود اثبات ظهور کلام در یک معنای که تطبیق لتلک القرینه الکلیه، برای به منزله تطبیق از این قرینه کلیه. خب یه مقدار بحث لغوی ما هم راجع به قرینه حکمت که این سه تا مقدمه اگر فراهم شد کلام مولا ظهور در چی دارد؟ در عموم دارد یا در خصوص دارد؟ این یک مقدار بحث از اینه. یک حالت و مثال ذالک ان یقال بان ظاهر الامر هو الطلب النفسی. درسته، ظاهر صیغه افعال طلب نفسیه، للغیری و تعیینی للتخییری تمسکن بال اطلاق، از باب این که ما تمسک به اطلاق میکنیم. مولا گفته دعا واجب اول ما، اما نگفته که اگر شهریه زیاد شد دعا واجب تا بشه واجب غیری، بلکه ظهورش این که قید در کلام نیامده معنایش اینه که دعا علی کل حال بر شما واجبه، ظهور دارد در واجب نفسی در مقابل غیری، ظهور دارد در واجب عینی در مقابل کفایی، ظهور دارد در واجب تعینی در مقابل واجب تخییری. تمسکن بالاطلاق و تطبیقا لقرینه الحکمه، و از باب این که تطبیق کنیم مر قرینه حکمت را از طریق اثبات این که طلب غیری و طلب تخییری و همچنین بگو طلب کفایی، طلب مقید، طلب است که مقید شده به یک قیدی، ولیکن این قید با اینکه در کلام نیامده آیا این قید را اراده کرده یا نه، میگیم اگر اراده میکرد بگو باید ذکر میکرد، این که نگفته معلومه که بگو نخواسته. عن طریق اثبات ان الطلب الغیری والتخییری طلب مقید فینفع بتلک القرینه، اون قید زائد نفع میشه با این قرینه اطلاق و حکمت كما تقدم في الحلقه السابقه. فان هذا بحث في التطبيق، این در حقیقت بحث در تطبیق، نه مستقیما بحث از موضوع له، يستدعي النظر العلمي، استدعا دارد که انسان خیلی ملا باشد تا بتواند اشتباه تطبیق بگو نکند و جای تطبیقش رو بلد باشد. فی حقیقت طلب الغیری و طلب التخییری و اثبات انهما من الطلب المقید، این نیازی به تجزیه و تحلیل دارد که واجب نفسی و واجب غیری چیه آقا، واجب غیری و واجب تخییری چیه آقا، اون نیازی به قید داره یا ندارد. خب فهمیدن این که اونها نیازی به قید داره یا ندارد، نیاز داره که ما اینا را خوب کاملا در علم اصول مطرح کنیم و روش بحث کنیم. این یک حالت. الحالت ثانیه که بس تا بر فردا انشاءالله.